مردم جان جانانم.
ببخشید من متوجه نشدم الان کجا این شما؟
خدمتی در پس و پیش خدمت دیگر. همینک خادم خدم، خدم خفاکار، هوای غربت قریب غروب سارایوو را نفس میکشه.
رفتیم بوسی چی کارش کنون شما؟ خب من نمیخوام.
در امروز مهم وطن نویساز، تیم ملی و اسکوچیش پیدر لازم بود.
چه روز مهمی. بله بله، یه بازی تدارکاتی و دوستان هستی که حالا چه اینقدر شلوغش میکنید، انگار مثلا بازی مرحله نمیدونم چی چیه جام جهانیه.
ای بابا این مجریا میان یکی از یکی ساده ترین اکول منو بده. اکول دادن، تاریخ گواه هست.
اکول چرا نمیدونم صداش
تحنه روزگار به خاطر سپرده است که چطور بوسنی در سال 2014 ما را از جام جهانی حذف کرد. البته سزای عملش را دید و خودش هم حذف شد و چه خوش گفتن که دنیا دار مکافات است. تاریخ تکرار شد و این بار این تیم ملی ماست که بوسنی را حذف میکنند. زودا که صوت کنیم خدا.
پدر مادی و معنوی، شما اصلا نوع بازی مطلع هستین؟ قربونتون برم.
ها.
بازی دوستانه است، حذف و صعودی در کار نیست.
ببین شهریارا
جان،
پدر نیستی تا بفهمی که برد فرزند این صعود میمونه.
آخه خیلی دارین بزرگش میکنید، الکی کشش میدین. الان شما اونجا چیکار میکنین؟ میخواین چیکار بکنین اصلا؟ من نمیفهمم.
اومدم به پرونده ویلموس رسیدگی میکنه.
پرونده ویلموس فیفا، مقر فیفا زوریخ. آخه چه ربطی داره به بازی ایران بوسنی سارایوو؟ من نمیفهمم.
ببین من اگه قرار باشه تو لحظه فقط یه خدمت انجام بدم که دیگه خدمتگزار واقعی نیستم که.
بله بله.
خدمتگزار اگه خادم باشه، خادم اگه خدوم باشه، خدوم اگه خاویاری باشه، چند پرونده خدمت با هم پیش میبره. من تو زمان پروازم به سارایوو روی پرونده ویلموس کار کردم. حتی یه تعداد مدارک برای فیفا فرستادم.
پس این که میگن مدارک به زبان فارسی برای فیفا ارسال شده راسته؟ این کار شما بود؟
شکوه در پس شکوه دیگر، شگفتانه در برای شگفتانه دیگر. زبان شیرین فارسی زبان رسمی فیفا شد.
خب این ایراده که ما مدارک مربوط به پرداخت دستمزد ویلموتس رو به زبان فارسی به فیفا فرستادیم. قربونتون برم.
ببین گفت دادیم یه جورایی در اون سال سی که عجم زنده کنه به پارسی که به فیفا به زبان غیر پارسی ما مدارک بفرستیم.
بابا چه ربطی داره؟ اصلا بحث کردم با شما انگار فایده ای ندارم. هرچی بگم شما حرف خودتون رو میزنید. اتفاقا خوب شد که شما مدارک رو به فارسی برای فیفا فرستادید. لااقل میدونین چیه آقای خاویاری؟ اینجوری هوادارا و شنونده ها متوجه شدن که پدر مادی و معنوی که میگن دقیقاً کیه و داره چی کار میکنه. الان که میگین رفتیم بوسنی، این همه هزینه واسه چی آخارا گذاشتیم رو دست ما؟
ببین این مغلطی نکن وسط برنامه، مردم جان منو میشناسن.
بله.
من اینو برای شما آقای شهریارا میگم که من با پرواز به بوسنی رفتم، ولی کجا نشستم؟ رو قوطی حلبی کنال خلبان نشستم، چون من خدومم. خدوم خدمتگزار دنبال صندلی راحتی نیست که
راستی
خدومچی ها پند میگیرن.
آه حتما هم پند میگیرین شما. من میدونم این صد درست. بله بله. خب حالا اگه اجازه بدیم ما با اتون خدافزی کنیم، چون دیگه دارین حرفای غیر واقعی میزنین. آخه قوطی حلبی تو هوافیما تو کابین خلبان چی کار میکنه؟ قربونت برم آقای پدر خاویاری. خدا حافظ. ای بابا پیت علبی اون تو خدا حافظ.
ما من سوار شوم قوطی علبی بد نشون بدم.
خدا حافظ.
کجا خدا حافظ؟ دوستان تا ارتباطی دوباره خدمت نوبی برمیگردم.
باش باش بازم در خدمت شما.
اجازه آقای شهریاری میخواستم بازی رو گزارش کنم. بوسنی و ایران، دومین بازی ایران و بوسنی. حالا دروازه‌بانمون بلند میفرسته برای امیری، امیری میاره این ور، قائدی، قائدی از چپ فرار کرده تو میزنه توی محوطه، خود قائدی میاد رو پای راست ضربه رو میزنه و توی دروازه. یه گل زودهنگام برای تیم ایران، جونم ایران. فوری ایران گل میزنه و ما رو خوشحال میکنه. امیدوارم که گلای بیشتری ببینیم از یاران ایران. دریار همراه میشه دیراد ورزش. متشکرم.
سلام رادیو ورزشی ها، اطرانی عزیز سلام، وقت بخیر، خدا قوت، خسته نباشین. زعفرانی هم راننده کامیون در حال حرکت در محور مشهد، امروز بارونی بود و تشکر میکنم از برنامه خوبتون جناب شهریاری، خدا قوت میگم، خسته نباشین، ممنون و متشکر از برنامهاتون. حاضری رو خواستم بزنم، دستتون درد نکنه، خدا قوت، خسته نباشین.
ما هم به شما خدا قوت میگیم، شما هم خسته نباشید، پاینده باشید، برقرار. خیلی ممنونم از شما دوستان خوب شنونده عصرانه. ما یه بخشی هم براتون در نظر گرفتیم که دیگه حسابی سرتون شلوغ باشه. یه سوال دیگه هم در نظر داریم، سوالیه که باید پیامک بکنید جوابش رو به ما. سوال سختی هم نیست. زننده یه تک گل بازی ایران بوسنی در جام جهانی 2014 چه کسی بود؟ 30306. پس دو تا کار باید بکنید، یکی این قضیه پویش ماسک بزنیم رو رعایت بکنید، ماسک رو به 30306 برای ما پیامک کنید، اون قرعه کشی داره، برنده خواهیم داشت. و یکی هم جواب این سوال، زننده تک گل بازی ایران بوسنی در جام جهانی 2014 لطف می‌فرمایید. 30306
زکلیش از سمت راست، یک بار دیگه انگار فشار تیم بوسنی بیشتر شده، حرکت مونه به سمت راست، یه نفر اوجا میذاره، پاس تو دروازه پیانیش، خود پیانیش تان میکنه روی دروازه، یه موقعیت برای تیم بوسنی، شجاع خلیزاده توپو برمیگردونه، حالا میتونه زده حمله برای ایران شکل بگیره، خود خلیزاده میبره به سمت راست برای قلی‌زاده، خود علی قلی‌زاده تند و تیز با حرکت‌های تکنیکی خودش برای علی کریمی میفرسته توپو، علی کریمی یه پاس بلند، حالا انصاری فرد میتونه دروازه بوسنی رو باز کنه، اینجا چیکار کرد انصاری فرد؟ توپو به بیرون زد، راحت‌ترین کار ممکن رو انجام داد کریم انصاری فرد. با تشکر از شما شهرام اعظمی از کرج.
باری که الله شهرام اعظمی، چه گزارش جالبی، که صداش هم خوب بود واسه گزارشگری، بعد ازش کار بکشیم حسابی. رامین جهانپور از ربات کریم برای ما ماسک نوشته و خدمتتون عرض بکنم. خانم مائده مهرانفر از اصفهان هم تشکر کردن از برنامه.
فقط عصرانه گوش کنید. بلاغه بلاغه غیر از کی؟ عصرانه. یه لحظه برنامه رو نگه دار، یعنی داریم که دیوانه داره حرف بد میزنه. آه نه، بریم. یک دو جا رو نگیر الا
عصرانه ی رادیو ورزش.
از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم.
عصرانه.
خب عصرتون بخیر شنوندگان محترم و صمیمی برنامه عصرانه، شما همراهید با این برنامه از شبکه رادیویی ورزش و حالا وقت اون رسیده که یه گفتگو تقدیمتون بکنیم و با یک مهمان بسیار درجه یک گفتگو بکنیم از ورزشکاران کمبینای کشورمون در رشته ورزشی شطرنج. و بچه اول بگید ارتباط برقراره که من شروع بکنم اگر
بله ارتباط برقرار رو بفرمایید.
میخواستم رشته ورزشیشو ازت حدسی بپرسم ولی خب باز گفتم یه حال خودمون بگیم. علیرضا قورچی بیگی عزیز سلام، عصرت بخیر، خیلی خوش آمدی به برنامه عصرانه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنونم. علیرضا چطوری؟
خدا شکر
خوبی؟
خدا رو شکر خوبی، مرسی، ممنون.
از سن و سالت شروع بکنیم، چند سالته؟
من 32 سالم هست.
32 سال. و اینکه گفتم کمبینا، درسته؟ در مورد وضعیت بینایی توضیح بدی برای ما کمی.
من کمبینا بودم ولی الان دیگه نابینا هستم. بله.
خب مشکل چی بود؟ آرپی بود؟
بله.
آره بیماری آرپی یه جوریه که در واقع به مرور بینایی افراد رو کاهش میده و تقریبا به مرز صفر میرسونه. علیرضا قورچی بیگی متولد و ساکن کدام منطقه از کشور هستین؟
استان قزوین، شهر قزوین.
خیلی هم خوب. در مورد تحصیلاتت برای ما توضیح بده.
من رشته تحصیلیم صنایع بود و مقطع کارشناسی.
دیگه ادامه ندادیم؟
نه.
علیرضا قبل از اینکه حالا وارد فاز ورزش نابینایان بشی، میزان علاقه خودت به ورزش تا چه حد بود؟ حالا مثلا رشته ای رو انجام میدادی، مثلا فوتبالی بازی کنی با بچه های محل، یا مثلا پیگیر خبرهای ورزشی باشی، این مدلی بودی یا نه؟
بله، من دوران کودکی فکر میکنم مثل خیلی از بچه های دیگه شاید تا نیمه شب فوتبال بازی میکردیم، آخر شب به زور میوردن ما میآوردن خونه.
تو نیمه شب خیلی دیده ما داد
حالا مثلا 11-12 شب ما
میومدن. خوب هوا تو داشتن، خوب با تو صحبت میکردن.
بله، و خدمتتون عرض کنم که حتی تو مدرسه یادمه که چندین سال مسئول برگزاری مسابقات ورزشی مدرسه مخصوصا رشته فوتبالش بودم.
کجا درس خوندی؟
من در همون شهر قزوین مدرسه راهنمایی و دبیرستانم اسمش رجا بود تحصیل کردم و بعد از اون به هر حال شرایط بینایی موجب شد که به رشته شطرنج بیشتر علاقه پیدا کنم، چون فعالیتش برام امکانش بیشتر بود.
درست.
و همینطور اومدیم جلو تا الان که در خدمت.
و اینکه تو اساساً چطوری با جامعه نابینایان یا با ورزش نابینایان آشنا شدین؟
من سال 85 بود که اون موقع به عنوان داور شطرنج فعالیت میکردم، به من گفتن که یک مسابقه شطرنج هست به مناسبت هفته بهسیستی، به عنوان داور آیا میایی یا نه. گفتم باشه و رفتم و دیدم مسابقه ویژه نابینایانه و اصلا واسه خودم اولین بار بود که همچین چیزی رو میدیدم. گفتم مگه شطرنجم یعنی رشته کمبینایان و نابینایان مجزا هست؟ بعد آقای ملا حسینی رئیس وقت هیئت نابینایان شرایط بینایی من رو که دید گفت احتمالا شما بتونید تو بخش کمبینایان فعالیت کنید و همین بابی شد برای حضور من در بحث ورزش نابینایان و کمبینایان.
این دیگه از همون سالها 85 گفتی دیگه، یعنی از سال 85 تا دیگه وارد رشته ورزشی شطرنج شدی برای افراد کمبینا، درسته؟
بله بله.
بگو تا این لحظه در طول این 14 سال چه افتخارات و چه عناوینی کسب کردین؟
من تقریبا فکر میکنم تو این 14 سال حدود شاید 40-50 تا مدال کشوری دارم، ولی خب مهمترین عنوانی که تو کارنامه خودم دارم مدال نقره بازی پاراسیه جاکارتا هست.
این اتفاق خیلی خوبی بود که تیم شطرنج ما اعزام شد به پاراسیای 2018 و یه جورایی شطرنج نابینایان و کمبینایان به طور جدی فرصت و مجالی رو پیدا کرد که به حال دیده بشه و شناخته بشه، درسته؟
بله. خب بالاخره بعد مدت ها تلاش برای اولین بار این رشته وارد بازی پاراسیایی شد و فکر میکنم کسب 14 مدالی که رشته شطرنج در واقع در جدول مدال ها به مدال های رنگارنگ کشورمون اضافه کرد، سهم بسیار زیادی داشت که باعث شد برای اولین بار در تاریخ ما بتونیم جزء سه تیم برتر رقابت ها در جدول مدالی قرار بگیریم.
علیرضا به جز شطرنج دیگه چه فعالیت هایی مرتبط با حالا ورزش یا به خصوص حالا فعالیت غیر ورزشی تو جامعه نابینایان انجام میدین؟
من شغلم که نمایندگی بیمه هستش، در واقع فعالیت میکنم. تو حوزه ورزشم در حال حاضر به عنوان مسئول هیئت شطرنج شهرستان قزوین فعالیت میکنم و همین مهمترین کارهایی که انجام.
من یه سری خاطره خوب ازت دارم، نمیدونم تو هم یادت هست یا نه.
بله بله بله.
خب بس بگو که خودت، فقط یه ذره اتو کشیده بگو.
بله من افتخار آشنایی با شما رو اولین بار تو مسابقات فکر کنم قهرمانی کشور بود که در بابل سر برگزار شد
سال 91. آره
بله فکر می‌کنم سال 91 بود که
ما اومده بودیم برای گزارش مسابقات.
بله
به اتفاق دو تا از دوستانمون. بله که اونجا ما با شما هم اتاق بودیم و تازه اونجا با هم آشنا شدیم و
خاطرات خیلی خوبی بود.
آره دیگه از اینجا به بعدش رو واقعا نمیتونیم تعریف کنیم. شبهای بابل سر مثلا بچه ها صبح تا عصر مثلا دو وعده مسابقه میدادن، بعد بعد از ظهر بعد قشنگ میشد شمال واقعی. خب علیرضا شاغلم هستی، ازدواج کردی یا نه؟
بله من سال 95 ازدواج کردم.
میتونم بپرسم همسرت از هم‌نوعان خودمون هستن یا خیر؟
بله از کمبینایان هستن.
ورزشکار که نیستن ها؟
چرا شطرنج باز؟
خب میخوام معرفی کن اگر...
خانم حقیقت قبلا دو میدانی فعالیت میکردن و بعدش دیگه به رشته شطرنج.
آه خانم ندا حقیقت.
بله بله
درسته؟ بله بله ایشون رو هم بله میشناسم، در حال حاضر ایشون هم در رشته شطرنج فعالیت میکنن و اتفاقا تو همون سفر بابل سر هم ایشون حضور داشتن.
بله ایشون هم در جدول بانوان
در جدول بانوان بودن. علیرضا با توجه به این که حالا بیناییت دیگه طبق فرمونده خودت کم شد و داره به مرحله نابینایی میرسی، چقدر از در واقع مهارت هایی رو که یک نابینا باید بلد باشه رو یاد گرفتی و چجوری الان شرایط زندگیت؟
ببینید اولا خب خدا شکر من آشنا بودم با بحث مشکلات بینایی، یعنی چون متاسفانه خیلی از افراد در زندگی عادی هستن که ناگهان آرپی فعالیت خودش رو آغاز میکنه و خودش نشون میده و شاید خیلی برای اون افراد سخت‌تر باشه، ولی خب من آشنایی داشتم تا حدود زیادی با بحث‌های نابینایی، ولی خب بالاخره اتفاقی بود که محدودیت‌ها رو افزایش داد، زندگی یه مقدار توی یه سری موضوعات سخت‌تر شد، ولی خب هم خودم خدا رو شکر زود تونستم خودم رو به لحاظ روحی جمع جور کنم و با تا حدودی در واقع با نیازهای نابینایان در واقع
آشنا بکنیم و مطابقت کنیم
و همین که همسرم خب چون آشنایی داشت با این شرایط
ایشون بیشتر
خیلی کمک کرد.
تو الان مثلا خط بریل و اینا رو بلدین؟
متاسفانه نه خط بریل رو بلد
رو نیستن، یعنی به جد توصیه میکنم که یاد بگیریم. و خیلی از مردم بینا وقتی که نابینا رو میبینن، حالا از من که بارها پرسیدن حتما از تو هم پرسیدن که آقا سخت نیست اینجوری چی کار میکنین، تو الان حتما خیلی باید ناراحت باشی، مثلا خیلی سخت باشه برای تو اینا، سخت بپذیری و اینها شرایطت رو. تو آدمی بودی که خب هم بینایی داشتی و هم الان به مرحله نابینایی رسیدی، این دوتا دنیا رو خیلی کوتاه میتونی برای ما مقایسه بکنی چون وقتمون هم تقریبا تمومه؟
ببینید شاید برای خیلی این حرفی که من میزنم اصلا شعار باشه یا بگن خیلی واقعیت نداره. من الان این شرایطم رو خیلی دوست دارم چون احساس میکنم که یه ابعادی از زندگی رو به من نشون داد که تو شرایط بینایی شاید متوجهش نبودم. من شاید برای خیلی مثلا باوری سخت باشه ولی من میزان مطالعه‌ام الان به مراتب بیشتر شده نسبت به زمانی که بینایی داشتم و این باعث شده که با موضوعات بسیار خوبی آشنایی پیدا بکنم. یه مقدار شاید میگم برای خیلی درکش و باورش سخت باشه ولی آدم به یک خودشناسی متفاوتی میرسن نسبت به زمانی که حالا بینایی داشته.
الان هم که دیگه مسابقات شطرنج به شکل آنلاین داره برگزار میشه و شما هم شرکت میکنین دیگه، درسته؟
متاسفانه من جز کسایی هستم که خیلی نمیتونم یعنی علاقه من به شرکت تو مسابقات آنلاین نیست. علاقه مسابقات قهرمانی کشور به صورت آنلاین برگزار شد و طبق وظیفه شرکت کردم ولی واقعا
اون مدلی رو ترجیح میدی؟
واقعیت اینه که برای ورزشکارها رقابت درست خیلی جذاب هست ولی خود همونجوری که اشاره کردی تو صحبتامون و حالا به مثلا خاطرات بابلسر اشاره کردی، واقعا اون رفاقت ها اون دیدن دوستان اولویت خیلی مهمی هست تو مسابقات. برای همین من خیلی شاید ارتباط برقرار نکردم با مسابقات آنلاین.
درسته. باشه علیرضا، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم و برات آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم هر روز بدرخشی و پر از افتخار و مدال و عنوان مهم بتونی روزگارت رو سپری کنی.
من هم ممنونم از فرصتی که به ما اختصاص میدید و در واقع در شبکه رادیوی ورزش به نابینایان اختصاص دادن. و در پایان هم یه خواهشی که از مسئولین دارم اینه که مراقب روحیه ورزشکارشون، مخصوصا ورزشکارهای ملی تو این شرایط کرونایی که یه مقدار فعالیت ها محدودتر شده باشن، ایشالا با برنامه هاشون بس انگیزشی رو توی ورزشکارها همچنان زنده نگه دارم برای ایشالا آینده که دیگه همچین
وجود
نداره.
ممنون ازت، زنده باشی، باید خدافظی میکنم.
خدا نگه
اصد بخیر. خدا نگه
خدا.
مگه میشه از نگات دل برید و خسته شد؟ تو خودش یادش کم میاره پیش تو. کاش یه جوری بشه که چشم راهت نشینم، مثلا تو باشی یا من واسه تو بمیرم. اون چشمات من رو دیوونه کردن، آخرش انقدر خوی که من دلم میشه باورش. واسم اون تک گل باقی شب با تو چیری میشه، حالا دیدی میشه، میشه که همیشه باشی. اون چشمات منو دیوونه کردن، آخرش انقدر خوی که من دلم میشه باقرش. اون چشمات منو دیوونه کردن، آخرش
شنوندگان عزیز دقیقه 92 از بازی ایران و بوسنی برای شما گزارش می‌کنیم. 0-0 مساوی، ببینید که چه کار خواهند کرد. یه لحظه حالا بازیکنان تیم ملی کشورم پورتو محوطه جریمه می‌فرسته برای قائدی، تک با تک با دروازه‌بان می‌ذاره و توی دروازه. قائدی تمام می‌کنه کارو در دقیقه 93. ایران 1 و بوسنی 0. چه دقیقه هم گل زد و واقعا کارو تمام کرد قائدی برای تیم ملی فوتبال کشورمون. با تشکر فراوان واسه بختیاری عزیزی و وافیر شهرزاد تو سرکار.
بله تشکر میکنم، همچنان فرصت برای شما هست. اما خدمت شما عرض بکنم سوال برنامه رو یک بار دیگه تکرار میکنیم. زننده تک گل بازی ایران بوسی در جام جهانی 2014 چه کسی بود؟ به 30306 پیامک کنید. و اون قضیه رو که قرعه کشی داریم یادتون نره دوستان عزیز، ما از شما خواستیم کلمه ماست رو به همین 30306 برای ما پیامک بکنید، تو قرعه کشیمون شرکت بکنید، در خدمتتون هستیم. و از شما یه خواهش دیگه داشتیم، اونایی که دوست دارن زنگ بزنن به دو شماره تلفن ما، لطف بکنن 30 ثانیه از لحظه های حساس بازی ایران بوسنی رو که قرار از ساعت 20 و 30 دقیقه انجام بشه برای ما گزارش کنن. درسته این بازی هنوز شروع نشده، انجام نشده، اما میخوایم ببینیم حدسیات شما چیه، میخوایم ببینیم که چقدر تخیل شما جالب کار میکنه و چجوریه، شاید به وقوع بپیونده، اصلا مشخص نیست. به هر حال دو شماره تلفن 220 213 87 220-213-88 در اختیار تو.
عزت الله دمیانی میدان میفرسته برای جناح چپ که قائدی اونجا حضور داره. دیبل قائدی ارسال روی دروازه انتونی فهد و توی دروازه گل برای ایران. ایران 1-0. مشتاق بودی هستم از بروژه. خسته نباشید.
مرتضی رنگی پاس میده برای علی کریمی یه پاس تو آمدی قائدی نیمار ایرانی و توی دروازه گل برای ایران. آریان پور از دوست شهر شهید سرور درخ و بنده چرینی.
ایران بوسنی جدال فیفا دی فرصت برای تیم ایران هستش. مهدی قائدی پا به توپ میشه ارسال کریم انصاری فرد و توی دروازه گل زود هنگام تیم ایران. دروازه باز شد. ایران 1-0. کیارش نوری هستم از شاهرود.
خیلی ممنونم. همچنان فرصت هست در اختیار شما دوستان عزیز. لطف می‌فرمایید و تماس می‌گیرید، گزارش می‌کنید 30 ثانیه بازی رو، و دوستان عزیز دیگری که دوست دارن کلمه ماسک رو برای ما بزنن، خب بفرستید به 3306 یا لطف کنید در مورد اون سوال زننده تکل بازی ایران بوسنی در جام جهانی 2014. یه بخشی داریم به نام ریزبین، بشنویم با هم دیگه.
ریزبینم، ریز میبینم، ناچیز میبینم، منظورم به خبرها و اتفاقاته، ویلا شماها تاج سری. بنده ریزبینم.
یک وزیر ورزش در اقدام شیرین مدیر عامل پرسپولیس را سرپرست حراست وزارت ورزش کرده. این گل را پرسپولیس خورده یا حراست؟
بدون عزیزتون نباشه من دوست دارم همتون رو به حضور بپذیرم. بشینم تو دفتر، زنگ بزنم چای بیارم، بیسکویت بیارم، کلوچه، دوغ. البته روی دوغ اصرار ندارم. یه جور آپشن بسیار تجملی برای طبقات ضعیف به حساب میاد. حرفم اینه که یه وقت پیش خودتون خیال نکنید ریزبین خودش رو میگیره یا میترسه که منتقل جماعت گازش بگیره. ولی به جون خودم، به جون شما، بسته جونم به جون شما. منتها چه کنم که دوستان توصیه میکنن برای شکستن زنجیره ابتلا و دوری از افزایش مبتلا و کلن در جهت کاهش بلا این دوری و دوستی رو حفظ کنیم، بلکه هم بقیه و همه و ما رعایت کنیم. این ویروس دور از جون سیروس بذاره بره. اما بنده که امروز به طور حقیقی رفتم و تیم از نزدیک نظاره کردم، هنوز از لذت اون نظاره بیرون نیومدم. یعنی میخوام به دوستان عرض کنم که هر وقت میتونن تشریف ببرن و از نزدیک نزدیک نه، ولی از روی سکوها تمرین یک تیم فوتبال رو تماشا کنن. برای چشم خوبه، برای گوش خوبه، برای دست و پا هم میگن خوبه. اگرم خوب نباشه ضرر هم نداره. اینو به عنوان نصیحت عام عرض کردم. ولی مدیر عامل جماعت بعد هر چند وقت یک بار به تیمش سر بزنه. باید بره سر تمرین بچه‌ها رو ببینه، صحبت کنه باهاشون، بشینه پاشه. البته که مدیر عامل نمیتونه با فوتبالیستای تیم پا به پا بشین پاشو کنه، ولی همین که شما باهاشون هستید چی اثر داره. البته من نمیخوام مدیران عامل رو نصیحت کنم، چون که بنده کوچکتر از اونم که پیامی برای مدیران عامل عزیز داشته باشم، ولی به عنوان کسی که از دور به مدیران نزدیک بودم، یعنی به قول جوانا بنده زمانی از دور با مدیران عامل در تماس بودم که تماس از دور مثل امروز مد نبود. بنابراین میخوام عرض کنم تماس از دور با مدیران عامل با این که خوب بود ولی کامل نبود. منظورم اینه که از وقتی بنده مدیر عامل شدم، یعنی از نزدیک با شغل مدیر عاملی آشنا شدم، تازه به این نتیجه رسیدم که مدیر عاملی عجب پست خوشبر و رو ولی ترسناکیه. یعنی به جون عزیزتون نباشه به موهاتون قسم، اصلا فکر نمی کردم که پسر 20 ساله میتونه دست مدیر عامل رو بذاره تو پوست گردو. به چه قشنگی. نه من واقعا فکر نمی کردم اینجوری هم بیشه که بشه. بنده امروز که رفتم به بچه ها سر دادم دلم میخواست به همشون بگم که ای بابا یادم رفت چی میخواستم بگم. من قبل از این که مدیر عامل بشم هیچ حرفی هیچ کلمه یادم نمیرفت، ولی نمیدونم چرا از وقتی مدیر عامل شدم خیلی حرفا یادم میره. بعد از دوستان همکارم یعنی مدیران عامل تقاضا دارم به من بگن آیا اونا هم همینجوری هستن، یعنی حرفاشون یادشون میره یا نه، و اینکه آیا فراموش کردن بعضی حرف ها از عوارض مدیر